سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 11 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا و آسیای میانه میگوید که آنان از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. او در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تأکید کرده که صلح و ثبات باید در افغانستان حاکم باشد. این در حال است که طالبان و جبهه مقاومت ملی در مناطق مختلف پنجشیر هر از گاه با هم درگیر می شوند. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که 6 طالب را دیروز در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر کشته است. منابع مستقل تا هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام های حکومت طالبان هم تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در یک تحول مربوط، منابع محلی در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر گفتند که طالبان 10 فرد ملکی را بازداشت کردند. یک منبع که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفته است که طالبان این افراد را دیروز با خود بردند. آنسو مولوی داد محمد بطار، قماندان امنیه طالبان در پنجشیر، به رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای آنان برخی از افراد محلی را در این ولایت به خاطر شک که بر آنان وجود داشت برای تحقیق به مرکز ولسوالی پریان بردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که به خاطر حملات تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگران است. آقای بنت شام دیروز در توییتر نوشت که باید در مورد رویدادها و حملات مرگبار در افغانستان تحقیق مستقلانه و کامل شود. او با اشاره به انفجارهای پیهم ناوقت چهارشنبه در شهر مزار شریف که جان 16 کودک را گرفت ابراز تأسف کرده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته است. شوکت میرزیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که قرقیزستان و چین برای وصل کردن سه کشور برنامه ساختن خط جدید ریل را ارائه کردند. میرزیایوف در اجلاس اقتصادی ایروشیا دیروز گفت که این پروژه فرصت‌های زیاد اقتصادی و تجارتی را فراهم می‌کند. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب به میدان می‌روند. بازی ساعت 9 به وقت اروپا در ورزشگاه پاریس آغاز خواهد شد. ریال مادرید تاکنون 13 مرتبه قهرمان این لیگ شده و لیورپول هم 6 مرتبه. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در جریان این برنامه هم مهمان ویژه داریم.
وطن مادره هر درخت و گل.
از نظیر خارا تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم شنید، اما حالا میپردازیم به جزئیات سخنان معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. دونالد لو گفته است که از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. آقای لو در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که طالبان حکومتداری خود را تقویت کنند تا در تصمیم گیری ها تمامی افغان ها سهم داشته باشند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید که با مقام‌های حکومت طالبان تماس‌هایی دارند، اما این به معنای مقدمه‌ای برای به رسمیت شناختن آنها نیست. دونالد لو در سفرش به قرقیزستان و گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که آنها از طالبان می‌خواهند تا به حقوق کار و آموزش زنان و دختران احترام بگذارند و همچنان حکومت همشمول تشکیل دهند. او تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه از مقاومت‌های نظامی و مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند.
حکومت ایالات متحده از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند. ما هیچگاه از برخوردهای مسلحانه که در برابر حکومت و طالبان قرار دارند پشتیبانی نمی‌کنیم. برای ما موفقیت هنگامی است که طالبان حکومت واقعی را تشکیل دهند تا تمامی افغانها خود را در تصمیم گیری ها شامل فکر کنند. هیچگاه از مقاومت های مسلحانه حمایت نمی کنم. فکر می کنم مردم افغانستان بیش از 40 سال خونریزی را تجربه کردند و اکنون این باید پایان یابد.
معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان در ایالات متحده، بریتانیا و جرمنی گفت همه می‌خواهند مطمئن شوند که پول از سوی مردم افغانستان و برای رفع نیازمندی‌های آنها مصرف می‌شود، نه برای فساد اداری و یا هم پروژه‌های نظامی. ایالات متحده آمریکا 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که اکنون تحت مدیریت طالبان است در تابستان گذشته به دنبال حاکمیت دوباره طالبان منجمد کرد. اما در مورد حمایت از گروه‌های نظامی چندین جبهه در برابر حکومت طالبان اعلام موجودیت کرده، اما هیچ یک از این جبهات تا اکنون به حمایت‌های بین المللی رسماً دست نیافتند و هیچ کشور هم در مورد همکاری با آنها چیز نگفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان دستور طالبان برای پوشاندن چهره گوینده های زن تلویزیون های محلی افغانستان را نکوهش کرده است. بر اساس اعلامیه دیروز این فدراسیون، دستور تازه طالبان یکی از چند اقدام است که به منظور، به گفته این فدراسیون، ناپدید کردن خبرنگاران زن در افغانستان به اجرا گذاشته می شود. فدراسیون از حکومت طالبان خواسته که به بانوان اجازه آزادی کار را دهد. جاوید نعیمی در این مورد با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حکومت طالبان با چنین اقدامات در مورد زنان افغان دنبال چیست؟
طالبان زمانی که به قدرت آمدن تنها برنامه‌ای را که تانستن به شکل موفقانه تطبیق کنن فشار بالای زنان افغانستان است، از مانع شدن به رفتن مکاتب تا به مانع شدن از رفتن به دفاتر تا به اجباری ساختن این که کسی اگر بیرون سفر میکنه از خانه با محرم باید همراه باشه و این که برقع یا پوشانیدن روی اجباری شوه، همه از این موارد البته موارد است که در اسلام وضاحت داره و طالبان ما فکر میکنن با این کارشان اول میخواین مخالفت های درونی خودشان پنهان کنن، دوم مسئله زنان یک مسئله اختلافی میان طالبان و رهبری طالبان است و از این طریق اینا میخواین گروهی که بیشتر تون روستن میخواین نشان بدن که اونا قدرت بیشتر دارن، ولی واقعیت چیست که اینا از هم متفرق هستن، اتحاد اتفاق ندارن، برداشت و تعریفشان از اساساتی که خودشان اساسات دینی بر خود مینامن مختلف است.
بانو کوفی، شما یک زمان نماینده شورای ملی بودین و هم عضو پیشین هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان. اقدام های فعلی حکومت طالبان برای مردم در افغانستان به چی معناست؟
افغانستان یک کشور اسلامی بوده و بر مردم افغانستان توهین است که تازه توسط یک گروهی که اکثرشان در مذاکرات ما بودیم معلومات دینیشان ضعیف است، اینا در مدارس پاکستان خواندن و نصاب مدارس پاکستان یک نصاب قابل اعتماد نیست، اینا یک ملت به مسخره بگیرن و اکثر از اینا برداشت خود، برداشت عرفی خود به مردم افغانستان تحمیل میکنن. من فکر میکنم که این بیانگر اختلاف اول و دوم بیانگر تفرقه ما بینشان و سوم بیانگر ایست که اینا برنامه برای حکومت داری یا به اصطلاح برنامه برای زی که به مردم خدمات ارزه کنن ندارن. در حقیقت تمام برنامه از اینا فشار بر زنان افغانستان است و با تازه تلاش برای زی که گویا افغانستان و مردمش را مسلمان بسازن که توهین است برای مردم افغانستان.
و آیا در انگام مذاکرات گذشته شما چیز خوانده بودین که عملکرد طالبان در نهایت شدیدتر خواهد شد؟
طالبان از عملکرد خود باید حسابدهی باشن و مخصوصا ای که اینا فعلا عملکردشان در مغایرت و مخالفت با اعلامیه هایی است که اینا در زمان مذاکره می دادن، با گفته هایی است که در زمان مذاکره با ما می دادن و در مغایرت و مخالفت با اصول و اساسات اسلامی است که در سایر کشورهای اسلامی معمول است. طالبان در زمان مذاکره با امریکایی ها و با سایر کشورهایی که در پروسه صلح به اصطلاح به نام کشورهای دوست پروسه صلح بودن پیهم و دوامدار میگفتن که اونها اجازه میتن که زنان کار کنن، اجازه میتن که یعنی به تعریف از اونها زنان میتونن کار کنن، به تعریف از اونها زنان میتونن تحصیل کنن و حتی در مقام های سیاسی ما باید دارم که اصطلاحی استفاده کردن که تا سطح صدارت هم زنان میتونن که باشن و کار کنن. اما در حقیقت ما دیدیم که برخلاف آنچه میگفتن که در اون زمان نشان بتن که اینا طالبای به اصطلاح 2.0 هستن یا طالبای تغییر کرده هستن، امروز ما میبینیم که برخلاف امونایی که در مذاکره در دوحه بودن، امروز امو پوشش نقاب را یا به اصطلاح تعریف طالبا از حجاب را اجباری هستن امونا امضا کردن. این نشان میده که اینا در گفتار خود صادق نیستن و آنچه را که میگن با عملشان متفاوت است. به این خاطر است که باید اینا از عمل کردشان مورد بازخواست قرار بگیرن و مسئول پنداشتر شون، نه از گفته هایشان. گفته هایشان دیگه بر ما دیگه قابل باور نیست و همچنان که ما فکر میکنیم باید بر دنیا قابل باور نباشه.
گفتگوی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان. برنامه موسیقی تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، سازمان مدافعان خط مقدم برندگان جایزه امسالش را اعلام کرد. این که از افغانستان نام کی در فهرست برندگان شامل است از ستار فروغ میشنویم.
لیا غزنفر جواد مدافع حقوق بشر در افغانستان و شماری از مدافعان حقوق بشر از سودان، بلاروس، زیمبابوه و مکزیکو به عنوان برندگان جایزه سالانه فرندلاین دیفندرز اعلام شدند. لیا مدیر اجرایی سازمان همبستگی زنان برای عدالت است. نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم یا فرندلاین دیفندرز مستقر در شهر دوبلن پایتخت ایرلند در تویترش نوشته است که این بانوی افغان در زمینه بلند کردن صدای زنان در سراسر افغانستان کار مهمی را انجام داده است. این سازمان افزوده است که او برای حقوق زنان دادخواهی کرده و در زمینه بالا بردن آگاهی علیه آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان تلاش کرده و از قربانیان شکنجه حمایت کرده است. به گفته سازمان فرندلاین دیفندرز، بانک لیا غزنفر جواد فرصت بیرون شدن از افغانستان را داشت، اما خواست که در این کشور باقی بماند و کارش را در شرایط دشوار ادامه دهد. پیش از این نام هدا خموش، یکی از زنان دیگر فعال افغانستان، هفته گذشته در فهرست 100 چهره تاثیرگذار جهان در مجله آمریکایی تایم قرار گرفت. او پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در برابر محدودیت ها بر زنان در این کشور چند بار دست به اعتراض زده بود. بانو خموش در ماه جنوری برای اشتراک در کنفرانس اسلو در مورد افغانستان به نروژ رفت و دیگر باز نگشت. چند روز پیش انیسا شهید، خبرنگار پیشین تولو نیوز، همراه با تیمی از خبرنگاران اوکراینی جایزه خبرنگار شجای سال 2022 را دریافت کرد. از فعالیت‌های فعالان و خبرنگاران زن در افغانستان در سطح بین المللی در حال ستایش و برایشان جایزه اهدا می‌شود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت‌های فزاینده در این کشور روبرواند. در حالی که طالبان میگویند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند، فعالان زن میگویند که طالبان به دنبال حذف زنان از زندگی عمومی اند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از 9 ماه به این طرف از رفتن به مکتب محرومند و زنان در بسیاری ادارات این کشور حضور ندارند. طالبان اخیراً حجاب را در افغانستان اجباری کردند و به مجریان زن در تلویزیون ها دستور دادند که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
در برنامه امروز سرود و سخن، هنرمند، آوازخوان، آهنگساز و استاد موسیقی را با خود داریم. آقای نذیر خارا، به برنامه خوش آمد.
خوش باشی.